بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و على آله الطیرین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا له الفداء ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. روایتی از امام حسن عسکری سلام الله علیه خونده بودیم و که چند بخش داشت. بخش آخر اون رو میخوانم. روایت در تحف العقول صفحه 487 فرمود اکثر ذکر الله. امام 4 تا توصیه میکنه. اول اکثر ذکر الله، نام خدا رو زیاد ببرید. دوم و ذکر الموت، به یاد مرگ باشید. سوم و تلاوت القرآن، زیاد تلاوت قرآن کنید. چهارم صلوات بر پیغمبر و آل پیغمبر زیاد بفرست. فإن الصلاة على رسول الله عشر حسناتن. ظاهرا این به صورت نامه بوده، مجموع حدیث که مرقوم داشته. در آخرش می فرماید احفظوا ما وصیتکم به، احفظوا ما وصیتکم به، سفارش هایی که کردم حفظ کنید. و استودعکم الله و اقرأ علیکم السلام، با شما خداحافظی میکنم و بر شما سلام میفرستم. این پایان نامه است یا پیغام. و اما ذکر خدا فرمودن کثیرا انجام بدید، فواید زیادی داره. یکی از فواید ذکر خدا اون آرامش و اطمینان، علا به ذکر الله تطمئن القلوب. آدم احساس تنهایی نمی کنه، می دانه همیشه خداوند قادر متعال رحمان رحیم هست، از او حمایت می کنه. مشکلی در زندگی پیش بیاد مایوس نمیشه، دست به خودکشی نمیزند، جزا و فزع نمیکنه، آرامش پیدا میکنی. از چیزهایی که بسیار در آرامش مؤثره ذکر الله، که قرآن هم فرموده تطمئن القلوب. فایده دیگه از ذکر الله ترک گناهانه. انسان خدا را حاضر ناظر میدونه، همه عالم محضر خداست. بنابراین در محضر خدا چه رقم من معصیت خدا را انجام بدهم؟ پس ذکر خدا میتواند مانع از گناه هم بشود. فایده سومی که ذکر الله داره این که انسان دعوت میشه به کارهای خوب. وقتی به یاد خدا میفته به یاد کارهای خوبم میفته. وقتی به یاد کارهای خوب افتاد به سراغ کارهای خوب میرود. و به این ترتیب ذکر خدا انسانو تربیت میکنی، تربیت میکنی. و آخرین فایده‌ای که ذکر الله میتواند داشته باشد این است انسان رو از شیاطین و ذکر شیاطین و ذکر کارهای قبیح انسان باز می‌داره، وقتش به ذکر الله پر میشه، دیگه سراغ مهملات و سخنان ناروا نمیره. این ذکر الله وقت او رو میگیره و پر میکنه و سخنان ناروا نمیگوید. برکات زیادی داره، منصر به این نیست که عرض کردم. لذا به ما فرمودن علیکم به ذکر الله تا میتونید به یاد خدا باشید. به یاد خدا بودید از شیطان دور خواهید بود، از شیطان دور موندید سالم خواهید بود. دوم ذکر الموت. بعضی ها از ذکر موت بدشون میاد. امیر مؤمنان علی علیه السلام چقدر عالی می فرماید و کیف غفلتکم اما لیس یغفلکم. غافل میشید از چیزی که اون چیز از شما غافل نمیشه. اسمشو نیارید، اگر اسمش نیارید اون از شما غافل نخواهد شد. پایان عمر یه واقعیت. در همه چیز انسان شک بکنه، در این مسئله شک نمی کنه که روزی باید برود، دیرتر یا زودتر، و این ترمزی می شود روی انسان هواپرست حریص. بعضی ها اون چنان تقلا می کنن برای زندگی، مثل اینکه خیال می کنن تا ابد در دنیا هست، تا ابد. کسی یه روز نقل میکرد فلان کس از طریق نامشروعی قلم اولی که به دست آورده 30 میلیارد تومان بوده. گفتم میخواد چی کار بکنه؟ بعضی ها که 1000 میلیارد، 2000 میلیارد، 3000 میلیارد. آخر عمرش چقدرش رو مصرف میکنه؟ خیلی کم، اقل قلیل. این اعداد اعداد بزرگیست. فرض کنید آدمیست 40 ساله، 60 سال دیگرم 100 ساله میشه. اینا ببین چه حساب کنید. پولها چیزی نیست که قابل مصرف بشه کلان. ولی انسان مردن رو فراموش میکنه، خیال میکنه جاودانی هست، و بنابراین برای جاودانی موندن حریصه. چرا؟ ذکر موت سبب میشه که انسان آماده بشه. یه واقعیتی است، ما مسافریم در این دنیا، مسافریم، و این مسافرین به قول امیر مؤمنان علی علیه السلام باز که در کنار قبرستان کوفه فرمود انتم لنا فرتون سابق، شما پیشگامان این قراول قافله بودید، مقابل قبرها فرمود، و نحن لکم تبعون لاحق، ما هم دنبال شما میاییم. شما پیشگامان این قافله بودید، ما هم دنبال این قافله میاییم. ما رو برگرد نداره. بنابراین ذکر موت هم انسان رو تربیت میکنه. یاد خدا انسان رو تربیت میکنه. یاد مردن انسان رو تربیت میکنه. سومش فرمود اکثر تلاوت القرآن. این هم انسان رو تربیت میکنه. هرچی قرآن انسان تلاوت کنه، یه چیز تازه‌ای به دست میاد. اینن مصداق شجرت طیبت اصلها ثابت و فرعها فی السما تؤتی اکلها کل حین باذن ربها. قرآن یه درختی است که ریشه هاش در اعماق فرو رفته، شاخه هاش در آسمان هاست. همیشه این درخت میوه داره. تؤتی اکلها کل حین باذن ربها. انسان بخانه، تدبر هم بکنه. اگر تدبر و تفکر کنه تربیت میکنه انسانو. در طول تاریخ لابد عزیزان شنیدن کسانی بودن که یه دونه آیه قرآن مسیر زندگیشون عوض کرد، فکر کردن دربارش اون داستان فضیل ابن عیاض معروفه، وقتی آیه علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله، آیا وقت بیدار شدن نرسیده است؟ فضیل گفت کی این حرف میزن؟ خدا. مخاطبش کی؟ منم. تا کی دزدی؟ تا کی قسم اموال؟ برگشت. یک آیه گاهی مسیر زندگی انسان عوض میکنه، تا چه رسد به این چه اکثرو تلاوت القرآن، زیاد تلاوت قرآن بکنید. آخرش هم فرمود زیاد درود بر پیغمبر و صلوات بر پیغمبر بفرستید. ببینید در این مجموعه هم توحیده، آخرش نبوته، ذکر الموت اشاره معاده، عکس القرآن اشاره مسائل اخلاقیه، توحید و نبوت و معاد و مسائل اخلاقی و در این توصیه امام حسن عسکری همه اینها جمعه. و بدانید فرستادن درود بر پیغمبر اکرم خیلی برکات داره. گره از کارها می گشاید، انسانو به خدا نزدیک می کنی. صحیفه سجادیه رو اگر دقت کنید در بسیاری از جاهای صحیفه سجادیه هست، مخصوصا در دعای مکارم الاخلاق، هر جمله ای که امام میگه اول یه صلوات بعد جمله، جمله بعد همینطور. این معلوم میشه برای قبولی دعاها این راه راه خوبیه که انسان از این راه استفاده کنه برای قبولی دعاها. و اما نکته ای هم عرض کنم، میدانید ما یه فتوایی دادیم درباره سیگار، گفتیم کشیدن سیگار حرام. دلیل ما هم خیلی روشنه. اطبایی که در این راه کار میکنن، مبارزه میکنن، پیش ما آمدن گفتن 120 بیماری هست که بر اثر کشیدن سیگار و دخانیات به سراغ انسان میاد. 120 نوع بیماری، 120 نوع. یکی از اونها سرطانه. کسانی سیگاری به سرطان از دیگران خیلی نزدیکترن. دیدیم ما مبتلا شدن به سرطان و مکررم دیدیم از بزرگان و غیر بزرگان بر اثر همین کشیدن سیگار خبر نداشتن، توجه نداشتن، البته مبتلا به سرطان شدن. و دیگر هم سکته مغزی و قلبی. سیگار راه عروق و رگها رو میگیره. راه رگها که گرفت در مغز باشه سکته مغزی، در قلب باشه سکته قلبی. این دو نوعشه و 120 نوع آمدن پیش ما شهادت دادن. خب ما سوال میکنیم آیا قول اهل خبره بی‌غرض بی‌مرض شهادت شما بپذیریم یا نه؟ من بعضی آیا اگر چیزی این همه زیانبار باشه باید حکم تحریمش کنیم یا نه؟ اخیراً دیدم تعداد کسانی که در سال به واسطه کشیدن سیگار یا قلیون و امثال آن از دنیا می روند بیش از عددی است که در تصادف ها از بین می روند. عدس در تصادف ها خیلیه، مال دخانیات از اون هم خیلی بیشتره. خب وقتی ما همچین چیزی ببینیم میگیم حرامه. قلیان و سیگار و میگن قلیان ضررش بیشتر از سیگار. بله همین اندازه شما میدونید. مثلا مواد مخدر همه آقایون میگن حرامه. آیه داریم؟ روایت داریم؟ هروئین حرامه؟ نه، اونم خطر داره. همین شما مگر نمیگید در رانندگی اگر اعتیاد نکنید کار حرامی انجام دادید؟ چرا؟ تو خطر 100% که نیست، خطر احتمالیه. خطرات احتمالی دفع ضرر محتمل، نه دفع ضرر مظنون، دفع ضرر قریب به یقین واجبه دیگه. واجبه تشخیص موضوع رو اهل خبره تشخیص دادن، به ما گفتن. ما رو موازین فقهی پیش میریم. سقرا رو بعد قاضی لازره، سقرا رو از اهل خبره گرفتیم، کبرا لازره رو از روایات گرفتیم. شما میگید اگر خوف ضرر برای روزه باشه حرام روزه، نه یقینه به ضرر، خوف ضرر. چطور ما در فقه اینقدر آسان میگیریم اما وقتی میام در مسئله حرمت دخانیات شک میکنیم، تردید به خودمون راه میدیم؟ اگر وضو غسل خوف ضرر داشته باشید میگن نگیر، حرامه. روزه خوف ضرر نگیر. آیا دخانیات نیست اینطوری؟ و ها کذا القای در تهلکم هست، لا ضررم هست، خوف ضررم هست، شهادت اهل خبره هم ما شاء الله هست. آماری هم که میدن از کسانی که در سال به این وسیله از دنیا میروند، شما الان میگید رعایت موازین رانندگی واجبه به علت تخلف از آن احتمال خطر داره. در سال این همه کشته میدیم، این که کشته هاش بیشتر از اونه دیگه، چرا تردید کنیم؟ و بعد از اون سوال کردن خب چه آثاری بر این فتوا بود؟ آثارش این است که الان در مجامع عمومی سیگار نمیکشند، در قطار، در مگر یک افراد متخلفی باشن، در هواپیما، در قطار، در اتوبوس ها، در مجالس عمومی اون وضعی که سابقا داشت، زیر سیگاری ها رو مثل چایی که پخش میکردن و سیگار هم مثل چایی میدادن، اون برنامه ها برچیده شده و ضد ارزش هم شده. بعضی ها میخوان سیگار بکشن خجالت میکشن میرن تو دستشویی اونجا سیگار میکشن. این معنیش این از چیه؟ این از ضد ارزش شده این مسئله. حالا من اینو مطرح کردم برای این، اخیراً بعضی ها شیطنت کرده بودن در بعضی از سایت ها که آقا مثلا این چه آثاری داره. من سوال میکنم آیا مواد مخدر رو همه حرام میدونن یا نه؟ در این حال آیا با فتوای همه ریشکن شده؟ بازم مواد مخدر هست. شراب رو همه حرام میدونن اما در سال میلیون ها لیتر شراب کشف میشه. شما انتظار نداشته باشید که اگر یه فتوایی داده شده همه چیز ریشکن بشه. میگن آقا شما این فتوا دارید ریشکن نشده. مگر همه فتوا به مواد مخدر دادن ریشکن شد؟ مگر همه فتوا به شراب دادن ریشکن شد؟ حداقل ما میتوانیم مقداری جلو بگیریم. مقلدین ما برای ما مینویسن ترک کردم. حالا یه موارد استثنایی، کسی عادت کرده ترک کنه، مریض میشه، جانش به خطر، اون یه بحث دیگریه، یه موارد استثنایی. ولی معمولا و الان تو بچه هم داره رایج میشه، بچه های زیر 15 سال دارن، زنها دارن عادت میکنن. خب اینو همه باید دولت و ملت و رسانه ها و اینا با دست به دست هم بدن. و چه پولی خرج میشه؟ میلیاردها آتش میزنن، دود میشه، میره هوا رو هم کثیف میکنه. کثیف میکنه هوا رو هم. هر اسهال میکنه از ما گاهی که بعض ائمه جماعات هستن، اینا سیگاری هستن، پشت سر اینها نماز بخوانیم یا نخوانیم. میگیم اگر مقلد ما باشن بله، نه، اما میگیم من مقلد آقای دیگری هستم که اون مثلا حرام نمیدانه. بله، شاید عذر داشته باشه، مصداق استثناء باشه. ما میگیم نه، اگر چنین باشه ما نمیگیم پای سجد نماز نخون، شاید مقلد دیگریه، شاید به قول ایشون عذر داشته باشه، شاید به قول دیگری عذر داشته باشه. به هر حال چی میفرمایید؟ حالا میگن ممکنه عادت کرده ترک کنه، مریض میشه. حالا ما حمله به صحت میکنیم، ولی در این حال میگیم یه همچین امام جماعت هایی را هم برید و با زبان خوش بهشون بگید که این کار زیبنده شأن و مقام شما نیست. و هر حال مفاسد اجتماعی رو نباید انسان منتظر باشد همش فوراً ریشیکن بشه. باید وظیفمون در مقابل این انجام بدیم، هر مقدار مؤثر شد همون این مقدار امر به معروف کرده ایم. بله، بعضی از بزرگان اساتید ما بودن مرتب سیگار میگن، اونها رو بهشون خبر نداده بودن. من یاد کنم از مرحوم آیت الله عظمای حجت بد نیست، ایشون خیلی مقید به سیگار بود، می آمد برای درس پای منبر می نشست، سیگار می کشید، منبر می رفت، درس رو می گفت، می آمد پایین دوباره. ولی در اواخر عمرشون اطباء گفتن آقا این برای قلب شما بیماری قلبی پیدا کرد، ضرر داره، به کلی ترد کرد. بخونه. وقتی فهمید، بعضی ها توجه ندارن، فهمید به کلی سیگار گذاشت کنار. کسی که اینقدر مقید بود توانیست این کار بکنه، اراده، تصمیم، احساس مسئولیت، گناه همین سبب شد. به هر حال اگر همتی باشه می شود. و چرا انسان خودش آلوده بیماری ها کنه؟ سرطان، پیری زودرس، پیری زودرس، جوانی به خطر بیفته، سکته. و هر حال امیدواریم خداوند گوشی شنوا به همه ما مرحمت کند. بریم سراغ بحث فقهیمون با یک صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ما در بحث فقهیمون در مسئله 22 بحثمون در این بود. خرید و فروش، این بذار برای یه وقت دیگری، من یک بحث مفصلی خرید و فروش داره، موارد استثنایی داره عرض کنم. اینا میگن برای که سیگار خارجی قاچاق زیاد میاد، ما ناچاریم تولید بکنیم، ناچاریم بفروشیم، جلو قاچاق خارجی بگیریم. یه استدلالاتی از حال یه وقت دیگری من در این زمینه صحبت میکنم براتون. علا کل حالین حالا دیگه اگر به این روشنی باشه 120 بیماری از اونها تولید بشه اونو هم ما میگیم. اگر ضرر داره خب حرامه. من شما نمیگه اگر روزه ضرر داره حرامه، اگر وضو ضرر داره حرامه، هر چی ضرر داره حرامه دیگه. لا ضرر میگیره، عدلم میگیره، دلیل عقلم هست، اجماع هم هست، همه چی هست. بگذرم، اجازه بدید ما بریم یه چند جمله درباره مسئله فقهمون بگیم در باقی مونده وقت. بحث ما در این بود کسی به جای قربانی مکه روزه میگیرد، سه روز روزه رو گرفته، بعد پول قربانی به دستش آمد و میتونه قربانی بخره، آیا اون سه روز روزهی که گرفته کافی بوده؟ هفت روزیش هم در وطن به جا بیاره، ده روز قربانی واجب نیست؟ یا نه اون سه روز رها کن سراغ قربانی برو. در اینجا اقوال مختلف بود. قول مشهور این بود که مجزیه، اون سه روز که گرفتی هفت روز تن بگیر دیگه سراغ قربانی نرو، مجزیه. ولی در کنار مجزیه گفته بودن افضل هم این است که قربانی هم بکنی. در کنار مجزی هست افضل این است که قربانی هم بکنی. در مقابل این قول، قول این اکثریت بود، ادعای اجماع هم شده. در مقابل این قول، قول قاضی بود از قدمای فقهای اصحاب، گفته بودن مجزی نیست و باید قربانی بکنه. اون سه روز هیچ، مطابق بعضی از روایات نافله حساب میشه، نافله، باید بیر قربانی کنی، مجزی نیست. این قول شاذی بود که قاضی و بعضی دیگه هم دیدم یه خود هماهنگ شدن، ولی در اقلیت. قول سومی بود که قول مرحوم شیخ بود، میگفت سه روز هم لازم نیست، متلبس بشود به صوم یه روز، یه روزم به جا بیاره پول قربانی بیاد، قربانی لازم نیست. یه روز روزه گرفتی، دو روز دیگرش هم بگیر، هفت روزش هم بگیر، دیگه قربانی بی قربانی. تلبس به صیام ولو سه روز هم تمام نشود. قول چهارمی هم داشتیم، اگر سه روز هفتم و هشتم و نهم ذی‌الحجه باشه روزه گرفته، این مجزیه، مجزیست، کافیست، قربانی نه. اما اگر اول و دوم و سوم اوائل رو گرفته، اون مجزی نیست. چرا؟ چون در وقتش نگرفته، که انه وقت قربانی هفت و هشت و نهمه، هفت و هشت و نهم وقت قربانی نیست. خیلی خوب گفتن. فبنان الازار این قول چهارم تفصیل بود بین اول و بین آخر. خب در اینجا ما دو تا روایت داریم. یه روایتیست با صراحت میگوید کافیست، اشکالی نداره، اونی که به جا آوردی سه روز روزه بقیهش هم میگیری و کفایت هم میکنی. و اون روایت بله به آیم تمسک جستن که دیروز ذکر کردم و استدلال کردم به اطلاق آیه. و اون روایت اجازه بدید، روایت یک باب 45 بود، روایت حماد بن عثمان. اجازه بدید من دست و پای این مسئله رو جمع جورش بکنم و نظر نهایی از کنم. 1:45 ببینید، حالا میبینیم. روایت حماد بن عثمانی، روایت از نظر سند مشکل داره، چون حماد بن عبدالله بن بحر شخصی است که ضعیفه، تضعیفش کردم. 1:45 عبدالله بن بحر عن حماد بن عثمان قال سألت ابا عبدالله عن متمتع صام ثلاثه ایام فی الحج، سه روز روزه گرفت، ثم اصاب حدیا یوم الخروج من منا، روز خروج از منا قربانی گیرش اومد. قال عجز اصیامه، سیامش مجزیه، با صراحت اجزا میگه، زند ضعیفه، خب مشهود عمل کردن دیگه. عبدالله بن یحیی بعضی ها گفتن، ولی بیشتر گفتن همون عبدالله بن بحره، عبدالله بن یحیی گفتن تصحیف غلطه. به هر حال روایت ضعیف و سندم باشه، عمل مشهور جبران ضعف سندش میکنه، این فتوا. و اما روایت بر ضدش داریم، روایت دوی همین بابه. فرق نمیکنه، اول دوم سوم باشه، چهارم پنجم ششم باشه، هفتم هشتم نهم نباشم، فرق نداره، همش میگه. ان عقبت ابن خالد، در این سندم محمد ابن عبدالله ابن هلال، قبل از عقبت ابن خالد محمد ابن عبدالله ابن هلال، اینم مجهول الحاله. پس این سندم که روایت مخالفه، اینم ضعیفه. روایت دوی باب 45 در این باب دو تا روایت هم بیشتر نیست. بازم سوال میکنه، سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل تمتع، حج تمتع به جا آورد، ولیس معه ما یشتری بهی هدیم، پول قربانی ندارد، فلما انصام ثلاثه ایام فی الحج ایسر، یعنی چه؟ یعنی پول گیرش آمد، میتونه قربانی بخره. ایش تری هدیان بخره قربانی، فین هرهو زیب کنه، او ید ازالک، یا نه قربانی رو رها کنه بره اون حرف رو زوزه رو بگیره، و یسوم سبعته ایام اذا رجع الى اهلهی، قربانی بده کنه، یا این سه روز گرفته هر روز هم بعد بگیره. حالا یشتری هدیان، نه قربانی بخره، فینحرهو، خب روزها که گرفت چی میشه؟ میفرمون اونا نافله حساب میشه. و یکون و سیامهو الذی سامهو نافلتن له. خب این روایت دوم سند ضعیف، جبران سندم نداره چون عمل مشهور نداره. اگر ما باشیم و مطابق ضوابط فقه بخوایم عمل کنیم، باید به روایت اول عمل کنیم، بگیم کافیه. ولی اجازه بدید چی؟ فرق نمی کنه قربانی نداشته بود نداشته، هر دو نتیجه چکیه. در اینجا من دو نکته بگم این بحث رو تمامش کنیم دیگه، شنبه نخوم سراغ این بریم انشاءالله الرحمن. و مسئله این است که در اینجا طبق ضوابط فقه ما باید بگیم روایت اول قبوله، مطابق مشهوره، بعد دلالتشم خوبه و مشکلی نداره. ولی فتاوای اینجا دادن بی مدرک، من کم مسئله دیدم که فتوایی بی مدرک داشته باشه، از جمله افضلیت از مشهور نقل کردن افضل این است که قربانی هم بکنی، قربانی هم بکنی. خب این فتوا مدرکی نداره، روایتی نداره، چرا هم قربانی هم بکنی؟ جمع بین دیروز گفتم بدل و مبدل که نمیشه، هم مجزیه بدل هم قربانی بکنی. خب جمع بین بدل و مبدل که نداری، تخییر باشه خیلی خوب، یکیش انتخاب کن. اما همین هم نماز جمعه بخوان هم نماز ظهر بخوان، هر دو هم واجب، نه اعتیاد، واجب. افضلیت هم این فتوا فتواییست بی دلیل و خلاف قواعد، جمع بین بدل و مبدل خلاف قاعده است. فتوای دیگر اگر اوائل رو گرفته روزهای اول ذوالحجه این کافی نیست، اگر هفتم و هشتم و نهم گرفته کافیه، دلیل نداره، روایت نداره، دلیل نداره. فتوای سوم فتوای شیخ، تلبس به صوم یه روزم روزه بگیره کافیه، کدام روایت کدام دلیل؟ فتاوای بی مدرک تو این مسئله متاسفانه زیاده. ما باشیم مطابق فن فقه عمل کنیم، باید بگیم آقا مجزیه روایت. البته قاعده اولی عدم اجزایه، دیروز گفتم هفت روز به جا نیاورده، سه روز فقط به جا آورده، قاعده اولی عدم اجزایه. ولی روایت میگه، میگیم چشم، میذاریم رو سرمون و قبول میکنیم. حالا میخواد اعتیاد بکنه، لا بس اعتیاد مستحبی، اما به عقیده ما مجزی هست. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.